مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اینکه در یک جامعه جمعی از مردم، جمعی از مؤمنان، جمعی از افراد فرهیخته انگیزه داشته باشن هر هفته به کسب معارف دینی بپردازن، به کسب معارف اخلاقی بپردازن، به ذکر اهل بیت بپردازن، این یک امتیاز برجسته است. اما هنر نیست. اینکه مردم دنبال این باشن که حال خوش معنوی پیدا کنن یا محلی برای ابراز این حال خوش معنوی داشته باشن خیلی کار خوب و ارزشمندیه. در جامعه ما این به صورت یک سنت خوب جاریه. این سنت ناآشنا نیست برای مردم ما، ولی هنر نیست. از دیرباز چنین شیوه و رسمی بوده. سفارش امیرالمومنین علی علیه السلام هست که هفته یک بار وقت خودتون رو اختصاص بدید به کسب معارف. از نظر روحی همه معمولا تجربه دارن، هفته یک بار به یک جمع مؤمنین بپیوندن و بهره برداری کنن از ذکر. تجربه بسیار خوب معنویه. فرمود ارتعوا فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت بهره برداری کنید. پرسیدن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس ذکر. مجالس ذکر همون باغهای بهشته. اما این پدیده نوعی نیست و صرفا اگر ما به مباحث اخلاقی بپردازیم زیاد گره گشان نیست. صرفا اگر به مباحث معنوی بپردازیم زیاد نمیتونه ما رو نجات بده. بنده علاقمندم صریحا مطلبی رو خدمت سروران خودم عرض کنم. بیاید در این شهر یک سنتی رو بنیانگذاری کنیم، یک سنتی رو جاری کنیم و اون این سنت باشه که ما هفته یک بار میریم در تاریخ تأمل میکنیم، در تاریخ اسلام دقت میکنیم، به تحلیل تاریخ اسلام میپردازیم. هفته یک بار میخوایم در میان معارف دینی به معارف تاریخی خودمون اضافه کنیم. این خیلی ارزشمند، هوشمندانه و نجات بخشه. ملتی که تاریخ رو ازش خبر نداشته باشن، بهش بها ندن و بهش نپردازن، ملت جاهلی باقی خواهد ماند. ملتی خواهند بود که میتونن با همه آگاهی های دینی دیگه باز فریب بخورن. بحث تاریخ اسلام هم نیست فقط، بلکه اساساً مطالعه تاریخی ارزشمنده. بارها در قرآن کریم برای مطالعه تاریخ خداوند متعال تأکید کردن. اصلاً بخشی از آیات قرآن تاریخ هم، تاریخ انبیا و تاریخ بخش‌های مهم حیات بشر. چرا تاریخ انبیاء بیشتر در قرآن ذکر شده؟ چون اونجاها قسمت‌های اصلی تاریخ حیات بشر هست که مقدرات حیات بشر اونجاها رقم خورده. عموماً مطالعات تاریخی در جامعه ما زیاد مطالعات قوی نیست. عموماً بحث‌های تاریخ اسلام در آموزش‌های دینی ما در مدرسه و در دانشگاه و به ویژه در حوزه‌های علمیه که انتظار میره مطالعات قوی باشه، مطالب قوی منتقل بشه، بسیار ضعیفه. برخی از ضروری ترین آگاهی های تاریخی رو عموم مسلمان ها ندارن. چرا؟ معلوم نیست. چرا؟ مگه نمیخواستن اینا زندگی بکنن؟ میشه آدم زندگی کنه از تاریخ خبر نداشته باشه؟ میشه آدم مسلمان باشه از تاریخ اسلام خبر نداشته باشه؟ میشه از ضروری ترین نکات تاریخ اسلام آدم بهره نبره؟ میشه ما معتقد باشیم به سیاست ما عین دیانت ماست اما تحلیل تاریخ نکرده باشیم؟ آخه اینا شدنیه؟ بنده رسما پیشنهادم اینه درس‌های معارف اسلامی در دانشگاه‌ها رو که دو واحدش تاریخه، بقیهش تاریخ نیست، مباحث دیگه است، به جای بقیه مباحث تاریخ اسلام بگذارن، بقیه مباحث رو برن خودشون مطالعه کنن. حالا ممکنه بعضیا به من خورده بگیرن که آقا تو هم یه دفعه ترجیح دادی تاریخ رو بر تمام بخش‌های دیگه. به این دلیل این ترجیح رو عرض می‌کنم که فقر آگاهی ما درباره تاریخ و شدت نیاز ما به تاریخ اسلام بیش از معارف دیگه است. در دانشگاه ها، تو درس ها، اندیشه اسلامی یک و دو چی میخواد به ما بگه؟ بیشتر برای آدم هایی که شبهه دارن به درد میخوره. اخلاق چی میخواد به ما بگه؟ بیشتر همون حرفایی رو که ما بلدیم خودمونم میخواد به ما بگه. گاهی از اوقات از سر ضرورت نیاز فردی میریم اون آگاهی های اخلاقی رو پیدا میکنیم. اونا حرفایی است که تو محاوراتمونم منتقل میشه به هم دیگه. میخواییم با قرآن آشنا بشیم، با کدوم بخش های قرآن آشنا بشیم بهتره؟ باز عرض میکنم با بخش های تاریخی قرآن. ما مینشستیم پای رحل قرآن، بعد اون آقایی که قرآن رو توضیح میداد یک آقای بود، معلم تجوید بود، توضیحاتی هم میداد. این جلسات هفتگی قرآن دوری میخونن، خدا رحمتشون کنه. بعد از قرآن هم ابوی ما میومدن یه سخنرانی میکردن برای همه، ولی اون آقا خودش قرآن توضیح میداد، مثلا ترجمه میکرد. یادمه اکثرا تو قرآن، حالا حتما مضامین دیگر هم مطرح میشده، ولی هی داستان قوم بنی اسرائیل، که حالا این قوم بنی اسرائیل کی بودن که هی من باید داستان اونا رو بخونم. دوباره میرفتیم جلوتر، داستان حضرت موسی با قوم بنی اسرائیل، با قوم بنی اسرائیل با انبیاء دیگه شون. بارها در کودکی این سوال در ذهن من پیش آمده بود، حتی اون صحنه پیش آمدن این سوال و اعتراض من یادمه کجای اتاق نشسته بودم این سوال برام پیش می اومد که آقا ما چه ربطی داریم به بنی اسرائیل که اینقدر باید قصه اونا رو بخونیم؟ خیلی سوال ساده ایه. بعدن پای درس‌های تاریخ اسلام علامه عسکری، خدا رحمتشون کنه، روایاتی ازشون دیدیم، حرف‌هایی ازشون شنیدیم از قول پیامبر گرامی اسلام که فرمودن آنچه در قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده طابق النعل بالنعل، وجب به وجب، نقطه به نقطه در تاریخ حیات امت من هم اتفاق خواهد افتاد. تازه شستمون خبردار شد که ها قصه اینه. کاش اون آقا برای ما تاریخ بنی اسرائیل رو تو قرآن میخوندن یه تطبیق با تاریخ اسلام میدادن. خیلی مهم بود این کار اگه میشد. ما ضمن قرائت قرآن فهم تاریخ اسلامیمون افزایش پیدا میکرد. همه اتفاقهای قوم بنی اسرائیل در قوم من هم رخ خواهد داد که حالا ما قبلا بعضیاشو با همدیگه مرور کردیم و به اصطلاح بعضی دیگه‌اش هم مرور خواهیم کرد. فکر کنم در مورد سامری ما قبلا با هم صحبت کردیم که سامری و امت فرمودن ببینید کیست. سامری خیلی آدم ابرقدرتی بود. قوم بنی اسرائیل در نهایت فلاکت و بدبختی انقدر زجه زدن، 100 سال یا بیشتر ظهور حضرت موسی رخ داده، اون معجزه عظیم رود نیل شکافته شدن، اون معجزه عظیم نابود شدن دشمنان به طور کامل، این معجزه های عظیم رو دیدن، از حضرت موسی، عصای حضرت موسی، چشم جاری شدن و خیلی چیزا رو دیدن. سامری اومد آش رو با جاش برداشت برد، همه رو گوساله پرست کرد. بابا این دیگه کیه؟ این دیگه چیه؟ کجا پیدا شد؟ پس اونا ایمانشون به حضرت موسی کجا رفت؟ حتما سامری یه هوشمندی خاصی به کار برده بود. بعد میبینید که ائمه و هدا میفرمان که ما هم بعد از اسلام سامری داریم، بعد از پیامبر. سامری امت پیامبر کیه؟ مثلا ابو موسی اشعری، مثلا حسن بصری. اینا چی بودن؟ اینا کی بودن؟ اینا خیلی علاقه به بحث‌های اخلاقی داشتن و اصلا علاقه به بحث‌های سیاسی نداشتن. یه دین سکولار، یه معنویت سکولار ترویج می‌کردن. عجب، سامری قصه‌اش این بود؟ یعنی شما تو قرآن بری سامری رو بخونی، بعد لینک کنی، یا ببخشید فارسی رو پاس بداریم، بیای مرتبط بکنی اون نگاهت رو به اتفاقی که در دین اسلام افتاده، فلسفه اون آیات قرآن، تحلیل تاریخ اسلامه، خیلی مهمه. جالبه بعضی ها تفسیر قرآن میگن اما تدبر در قرآن نمی کنن. تفسیرشون دقت در ترجمه آیاته، اما خدا فرمود تدبر کنی ببین منظور من چیه، من برای چی اینو به تو گفتم. برخی از تفاسیر تدبر درش نیست، بهره برداری از آیات قرآن درش نیست. آقا این سامری رو دیدی قصه شو؟ حضرت ابراهیم با دشمنانش رو دیدی؟ حضرت یوسف رو دیدی؟ برادران عزیز یوسف و قصه شو دیدی؟ هابیل و قابیل و قصه شو شنیدی؟ ما البته الحمدلله در این جلسه مقدار به این آیات قرآن در ضمن تحلیل تاریخ اسلام پرداختیم. وقتی میخواستیم رابطه ابو جهل رو با پیامبر بگیم رفتیم سراغ هابیل و قابیل و نمونه های دیگری از مباحث تاریخ اسلام و تحلیل تاریخ اسلام و تطبیقش با آیات قرآن و منظور آیات قرآن که داره اشاره میکنه، میگه این قسمت های تاریخ اسلام رو درست حسابی بخون. در روایت داره که سامری قوم موسی شعارش لا مساسه بود، سامری قوم اسلام یعنی امت اسلام شعارش لا قتاله هست، یعنی جهاد نکنید، جهاد نه، جهاد نه، اسلام بدون جهاد. همین الان سامری های مدرن میگن اسلام رحمانی، منظورشون اینه. سامری شاخ و دم که نداره، که اینه آش رو با جاش برمیداره میبره با، یعنی قدرت اخلاق گرایی منهای سیاست، قدرت معنویت گرایی منهای سیاست به اندازه قدرت سامری آدمهای قوم موسی با دیدن اون همه معجزه رو گوساله پرست میکنه. خب آدم اینا رو ندونه بعد چی میخواد بدونه؟ مثلا شما از خیلی از رفقاتون نشستید دارید گپ میزنید، فامیل، دیدار، آشنایان، بالاخره دارید صحبت میکنید، کار فرهنگی میکنید، میخوام ببینم کسی سامری امت پیامبر رو نشناسه چی رو شناخته؟ اصول دینش رو فهمیده؟ والله به خدا نفهمیده. سامری نقشش تو قوم حضرت موسی نقش فرعی بود؟ بعد قوم حضرت موسی چرا داستانش تو قرآن مطرح شد؟ برای تحلیل تاریخ اسلام پیامبر فرمود. سامری تو امت اسلام نداریم؟
داشتیم کی بوده، چیکار کرده. اینه که ندونیم دیگه فایده نداره شما هرچی معارف رو کنار هم دیگه جمع بکنی. خب عزیز من، خیلی خوبه این جلسه ما الحمدلله به خاطر فرهیخته بودن شما موضوعش تحلیل تاریخ اسلامه، موضوعش دقت و تأمل در تاریخ اسلامه. خیلی خوبه، من خیلی خوشبختم از این که در این جلسه خدمت شما میرسم. شما هم به همه بگید، بگید اینجا بحث معنوی و اخلاقی گاهی مطرح میشه ولی اصل بحث تاریخ اسلام. اگر آیات قرآن هم مطرح میشن مرتبط با تحلیل تاریخ اسلامه که بسیاری از آیات قرآن هم دعوت به تدبر در تاریخ کرده است، هم اصلا قصه تاریخی نقل کرده و هم تاریخ رو تحلیل کرده برای ما بیان کرده. رفقا اگر ما تاریخ رو نشناسیم معارف دیگر دینی دست ما رو نمیگیرن، نمیتونن ما رو نجات بدن. احکام اسلام رو بلد باشی، اخلاقیات رو بلد باشی، اما تاریخ رو بلد نباشی، مثل اینه که محل استفاده هر یک از اینها رو در زندگی فردی و اجتماعی بلد نیستی. آقا صلح بلدیم، اسلام درش صلح داره. جنگم بلدیم، اسلام درش جهاد داره. مهربانی بلدیم، تواضع در اسلام و مهربانی خوب است. انعطاف ناپذیر بودن هم جاهای خوب است. به تکبر، به متکبر تکبر بکنید هم داریم. حالا کدومش کجا؟ والله نمیدونم. مثل این میمونه بدون نسخه رفتی داروخونه، داروها رو گرفتی خونه گذاشتی، حالا حالت هم خوب نیست، کدوم الان بخورم؟ 2 کیلو دارو گرفتم. خب اینجوری که دارو نمیگیرن که. بعضی از باسوادا که از تاریخ اسلام محرومن شبیه کسانی هستن که به دارو احتیاج دارن. 2 کیلو هم دارو گرفتن، نمیدونم کدومشو بردارن. یکی باید تو رو معاینه کنه، بعد بگه اون دارو الان برای تو خوبه. کسانی میتونن این کار رو برای زندگی فردی و اجتماعی خودشون انجام بدن که تاریخ خونده باشن. ما در جلسات اولیه وقتی میخواستیم بحث تاریخ اسلام رو در این هیئت شهدای گمنام که حالا در محضر تعدادی از شهدای گمنام هم هستیم و این اسم از این جهت هم با مسما شد که در این مکان شریف هیئت قرار گرفت، در اون اوائل میگفتیم آقا ما میخواییم بحث این جلسه رو تاریخ اسلام کنیم. بعضی از رفقا میگفتن آقا تاریخ اسلام مردم چقدر انگیزه دارن بشنبن. گفتم بذار ما شروع میکنیم، خیلی آدم فرهیخته فهمیده ما زیاد داریم، بذار خودشون میان پیگیری میکنن. و الحمدلله شما که دیگه حالا تاریخ گذشته این جلسه رو کم و بیش در جریان هستید، من بعدش رو هم بیشتر در جریان قرار خواهید گرفت. و جالب اینه که دوستان شرکت کننده تو این جلسه اینقدر آدم‌های فهیم و فهمیده‌ای هستن که به ناتوانی بنده هم توجه ندارن. همین که این موضوع مهمه اقبال میکنن و این خب خیلی نکته ارزشمندیه. خدایا تاریخ اسلام ما را بهتر بفرما، خدایا فهم ما را از تاریخ اسلام خیلی بهتر تر بفرما. بله یک کمی با تعجب الهی آمین فرمودید، حالا بعدا انشاءالله بیشتر با علاقه این الهی آمین ها رو انشاءالله عرضه خواهید کرد محضر پروردگار عالم. یکی از آیات قرآن رو درباره سفارش برای تاریخ برای شما بخونم. قبلا هم آیات دیگری خوندیم، در اون مقدمه بحث سخنانی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه تأکیدشون به ببینید، من حالا اونا رو دوباره نمیخوام بگم ما، ولی دلم نمیاد اصلا این نامه 31 نهج البلاغه یک بالاخره اثر عجیب غریبی رو من گذاشته. شما اگه خواستید بگید این دیوونه کدوم کلامه، بگید دیوونه نامه 31 نهج البلاغه است. بنده 2-3 دور خطبه حمام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو شرح دادم، یه جاهایی خیلی خوب کار کردیم، حفظ میکردیم مثلا دوران نوجوانی خطبه رو، ولی دیوونه نامه 31 نهج البلاغه هستیم. بالاخره این نامه نامه عجیبیه. یکی از ویژگی های نامه 31 نهج البلاغه اینه، اولین نامه مکتوب در صدر اسلام توسط برجسته ترین شخصیت دینی برای نسل جوانه. شما بگو اولین جزوه آموزشی دین بعد از قرآن کریم، میگن قبل از اون نداریم نامه‌ای جزوه‌ای نوشته بشه برای نسل جوان، خیلی قیمتیه. اونم امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون اول نامه می‌نویسن. با چه حالی اینو نوشتن؟ و پسرم من دیگه رفتنیم، من اصلا دیگه نباید به چیزایی که مهم نیست بپردازم، من فقط به امور جدی دارم میپردازم. حالا کی نوشتن این رو؟ بعد از جنگ صفین، اون بحران ها که دل حضرت رو پر از درد کرده بود، کناری نشستن کنار یک سنگ شروع کردن به نوشتن، به نسل آینده نوشتن. خب خیلی اهتمام با عظمتیه، شخصیتی هم که داره این نامه رو مینویسه خیلی با عظمته، مخاطبش هم خیلی حساسه، جوان الال مولود المعمل مالا یدرک الاخر، خیلی حرف ها تو این نامه هست. بعد میفرماد که من الان به امور غیر مهم نمیپردازم که، اما اینکه نشستم برای تو نامه نوشتم چون تو رو مهم میدونم، چون تو رو بخشی از وجود خودم میدونم، چون تو جوان آینده امت اسلامی رو همه وجود خودم میدونم، بلکه بهتر از خودم، یعنی میخوام بیشتر از خودم به تو اهمیت بدم. بعد میفرماد که حرفای منو گوش بده. بعد دلیلش چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام دلیل چی میارن که چرا این نصیحتهای منو گوش بده؟ میفرماد چون من تاریخ خوندم، انقدر در تاریخ گذشتگان دقت کردم انگار همه تاریخ رو شاهد بودم. بعد میفرمان بلکه بالاتر، انگار در طول تاریخ با اینها زندگی کردم، انقدر دقت کردم در تاریخ. پس حرف منو گوش بده، من دل سوزانه دارم برات میگم. این سخن امیرالمومنینه. میخوام یه حاشیه بزنم، یه جمله بگم ولی نمیگم، منتها چون شما در جریان باشید، برای اینکه در جریان باشید من چی رو نگفتم، فقط بگم چی بود که نگفتم. خب میگم من بعد هر کی خواست سیاسی حرف بزنه بگو تاریخ اسلام خوندی؟ تاریخ اسلام بلدی؟ اگه گفت بله یه سوال دیگه هم ازش بکن، بگو تحلیل تاریخ اسلام بلدی؟ دو تا تحلیل کن قصه های تاریخ اسلام ببینم. ولی خب نمیگم اینو. چرا؟ جایی بگم میگم بیا میخواد تحلیل سیاسی و حرف سیاسی زدن رو محدود کنه. نه، پس ما نمیگیم اون حرف محدود نباشه، هر کی هر چرت و پرتی میخواد بگه بگه. ما که مسئول زبون مردم نیستیم که، آزادی هم الحمدلله هست. خب یکی از آیات قرآن که سفارش میکنه به تحلیل، به نگاه دقت کردن در تاریخ، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، ما قبلا پیامبرانی رو فرستادیم که وحی بهشون فرستادیم از اهل قرى در اقوام مختلف. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا اینها سیر نکردند در زمین ببینن قبلی ها چی شدن، داستانشون چی بود؟ یعنی آیا تاریخ نخوندن؟ نه اینکه سیر کنن در زمین آثار باستانی رو ببینن. ما یه قراردادی بستیم با نمیدونم گردشگری، اینها برن آثار باستانی رو ببینن، چه خونهایی که خشت و گلی می ساختن. خب معلومه که خدا که این حرف رو نمی زنه. می فرماید ولدار الاخرت خیرون کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، نرفتن ببینن چی شدن اینها عاقبت. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، خانه آخرت بهتر. اینا تعقل نمی کنن، یعنی فقط نباید ببینی، باید تعقل هم بکنی. بعد یه قطعه ای از تاریخ بسیاری از انبیاء رو ذکر می فرماید. من مرتبط با بحثمون نیست ولی میخوام بخونم براتون. میفرماد حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. میفرماید آیا اینها نگاه نکردن ببینن پیامبران ما اینقدر سختی کشیدن که ناامید شدن، فرستادگان ما ناامید شدن. شاید فرشتگان منظور بوده، شاید پیامبران منظوره، که گفتن آقا مردم دیگه ما رو قبول ندارن، مردم دیگه ما رو قبول ندارن. به خدا قسم تو دبیرستانهای ما این آیه که تکرار شده مضمونش باید به همه آموزش داده بشه، باید همه بلد باشن این حرفو. آقا هر قومی رو خدای پیغمبر میفرسته اینقدر امتحان میگیره، اینقدر سختی بهشون میده، مردم به جایی میرسن که میگن این پیغمبر دروغ میگفت، در جای دیگری داره پیامبران خودشون صدا میزنن متا نصر الله، پس این یاری خدا کو چی شد بابا، آبرومون رفت. یه بار باز این قصه رو فکر کنم گفته بودم قبلا برای شما، خداوند متعال به حضرت نوح میفرماید 7 سال دیگه فرج رو برای شما و اون چند نفری که به شما ایمان آوردن خواهیم فرستاد. به حضرت موسی فرمود که 7 سال دیگه فرج نزدیک به یارانت قول بده. آقا این پیامبر عظیم الشان نزدیک 950 سال خیلی طول کشید، هیچ خبری از آسمان نیومد، خدای ما رو نجاتمون بده، اینا هیچ کدوم ما رو تصدیق نکردن، خیلی 950 سال مثلا فرض کنید از ده امام 950 سال میخواد انقلاب کنه این نشه، مثلا میخندن مردم دیگه، میگم آقا شما دیگه حرف نزن دیگه، تو رو خدا چی داری میگی، نمیگیره کارت. همیشه اینجور بوده ولی خدا اخیرا اگر میبینید یک کمی زودتر داره ما رو به نتیجه میرسونه به خاطر خوبی هاییست که هست. حالا اینا رو تو تاریخ اسلام میشه کدها شد گرفت و فهمید چرا اینجوری شده که بهتر شده اوضاع، ولی اون زمان اونجوری نبود. خب 7 سال دیگه آقا یاران من 7 سال دیگه فرج میاد، آماده باشید. اینا شاد دیگه 7 سال که چیزی نیست در مقابل 900 خورده ای سال دیگه، اینا انرژی اینا 7 سال خبری نشد. خدایا یه وقت زایی نشیم، شما البته هرچی خود شما صلاح بدونید، ولی حالا در این حال دیگه ما دیگه الان دیگه پیش این چند نفر دیگه خراب نشیم خب خیلی بهتره طبیعتا دیگه. اینا خدا فرمود تصمیمم عوض شد، 7 سال دیگه من به چه رو اینو اعلام کنم؟ من حضرت نوح اومد صدا زد که آقا عقب افتاد 7 سال دیگه، تیکه انداختن یا نه؟ بالاخره طبیعیه دیگه، تو هم با باباییم وعده هات. 2-3 نفر کم شدن رفتن، گفتن اینا بازی، اونایی که میگفتن بازی راست میگفتن. چقدر راحت میشه این پیغمبر دیگه بعدش بهتر مسخره کرد. حالا دیگه دیگه شما بیشتر صحبت نکنم در موردش. بعد سر 7 سال بعد خدایا دیگه این دفعه من نمیتونم اینا رو نگه دارم، اگر وعده خراب بشه در این حال هرچی شما بدونید، هرچی من بدونم دیگه، بر این 7 سالم نه 7 سال دیگه باشه، من که عرض میکنم ولی بالاخره اینا بعیده تو این امتحان. آقایون 7 سال دیگه افتاد عقب، نصفی رفتم. طبیعه، چقدر مسخره کردن، چقدر ما رو سر کار گذاشتی، یعنی چی دیگه 7 سال سوم؟ خدایا دیگه حالا خودت میدونی من نمیدونم چی رو التماس کنم، دیگه حالا من اجرا دارم میکنم با این جزئیات ننمیشه تو روایت. خدایا باشه 7 سال سوم رسید، 7 سال دیگه اونایی که بودن نصف دیگه رفتن. آقا تا 7 سال تا 7 بار تکرار شده، 7 سال افتاد عقب. از 5مین بار به بعد اون تیکه‌ای که مونده بودن دیگه نرفتن، 6مین بار افتاد عقب، اون یه مقداری مونده بودن که توی کشتی جا می‌شدن دیگه، قصه‌شو می‌دونید. اونا گفتن آقا ما هستیم دیگه، هر چی خواست بندازه عقب دیگه هستیم. دیگه ما هست، خداست دیگه، اختیار داره. باش آقا، ببیند آقا 7 سال دیگه افتاد عقب، باش هفت. خدا دیگه اینا نمیرن دیگه، چقدر میزنی؟ فرمون خب دیگه نمیرن دیگه، پس فرج میرسه. سر 7 سال آخر فرج رسید. من بازم یادمه برای شما یه روایت تاریخی دیگه خونده بودم، یه کمی البته شما آشنا میاد، شاید توی جلسه دیگه ای بوده ولی احتمالا تو همین جلسه بوده، که بنا بود 25 روز دیگه یا 250 روز دیگه نمیدونم، حالا روایتشو خونده بودم براتون، فرج بیاد. یه دفعه خدا به پیامبرش، برای یک پیامبر دیگری، خدا به پیامبرش اعلام میکنه که این افتاد عقب تا 250 سال. اینا گفتن هر چی خدا بگه، یه نفرشون نریخت، عجب قوم محکمی بودن. سر 250 سال 250 روز فرج اومد. این رسول خدا برگشت گفت خدای بنا بود 250 سال عقب بیفته. فرمود چون قومت امتحان خوب پس دادن. اینا میدونید تحت عنوان بدا قابل بحثه. بدا یعنی خدا تصمیمش رو عوض میکنه. بدا دیگه چیه؟ بدا از اون چیزایی که خیلی خوبه، هم برای فهم تاریخ، هم برای امتحان دادن در این زمان، و هم برای ناامید نشدن. و راستی امام صادق علیه السلام میفرمود اگر بدانید چقدر خیر در گفتگو درباره بدا هست، شبان روز شیعیان ما از بدا با هم سخن میگفتن. اینجا من ذیل این حرفا، آقا ناامید میشین؟ برای چی ناامید میشین؟ بابا بعضیا که خراب شده، باش، از این چیزا تو تاریخ زیاد بوده. تاریخ خونده باشی دلت قرص میشه. بعضیا راستی اینم حاشیه است، بازم از خاطرات نه دوران کودکی بلکه دوران کهنسالی خودمون عرض کنیم خدمت شما، میگن تو چرا اینقدر امید میدی به ظهور؟ گفتم خب کار ما امید دادنه، روایتش هم میخونم براشون، که ما شیعیانمونو با امید دادن تربیت میکنیم. گفت بعد خودت معتقد نیستی به اینکه ظهور نزدیکه؟ گفتم چرا، خودم هم خیلی امیدوارم به حد اعتقاد، دلایل اعتقادم هم ایناست، مردم فهمشون بالاست، فهم بالا باشه انشالله ظهور محقق میشه، حالا توضیحش مفصله. میگن آخه امیدت هم بالا باشه، دلیل عقلی هم داشته باشی، ولی زیاد امید نده. میگم چرا امید ندن؟ میگه اومدیم و ظهور محقق نشد، مردم بیدین میشن. ما که وعده ندادیم، ما امید میدیم، میخواد کسی امید بدیم بعد محقق نشه بیدین بشه؟ الان میومدم تو هواپیما، آقا همه خراب شدن، آخه این چه جورشه؟ گفتم بذار یه روایت برات بخونم آروم بشو، آرومم شد. گفت عجب، من خیلی جوش میخورد. گفتم که ببین امام صادق علیه السلام میفرماید خدا همیشه پیش از ما اهل بیت یه کسی رو میبره پیش مردم معتبر میکنه، همه میگن ببین ایشون از خاصان اهل بیتن، ایشون فرزندشونن، ایشون نزدیکانشونن، ایشون مروجانشونن. بعد که معتبر میشه پیش مردم منحرف میشه، منحرف که میشه مردم میگن بیا اینم نزدیک، اینم فرد مورد تاییدش، این تا اینجاش که مهم نیست، از اینجا به بعدش مهمه. میفرماد هر کدوم از اینا میمیرن خدا یکی دیگه جاش میذاره، دستبردار که نیست، این دستبردار نیست، من اضافه کردم به روایت، آقای امام صادق علیه السلام شاید روشون نمیشده راحت بگن، خدا که ولکن نیست. یعنی ادامش گفتم شما پس مردم خدا چجوری امتحان کنه؟ میخوای امتحان نکنه همینجوری ببره بهش؟ بارها تو قرآن فرموده من این کار نمی کنم، من امتحان میکنم. بعد در آیه بعد در سوره حضرت یوسف میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، در قصه های آنها، در قصه های پیامبران عبرت هست برای اولی الالباب. چرا شما نمیرید تعقل بکنید عبرت بگیرید؟ یکی دو تا کلمه بگم، بعد یکی دو تا عبرت تاریخی رو به عنوان نمونه دستگرمی همجوری بحث بکنیم این جلسه رو، تا انشالله بحثمون رو از جلسات بعد شروع کنیم، یعنی در ادامه مباحث جلسات قبل ادامه بدیم. از کلمات مقام معظم رهبری درباره تاریخ اسلام نکاتی رو عرض کنم. باز از دوران نوجوانی یک خاطره بگیم دیگه. ما نوجوان بودیم، به ما میگفتن که خودمون هم بچه آخون بودیم، از نوجوانی طلبگی شروع کرده بودیم و مثلا شهید مطهری بودن ما کتابای شهید مطهری خلاصه میکردیم، درس میدادیم، یعنی افتاده بودیم تو این راه ها و اینا. حالا دیگه کار دیگه نداشتیم، شاید بچه آخون بودیم، فضیلتی نبود برای ما، ولی این کارا بودیم، میفهمیدیم اینا رو. اون زمان سر یکی از کلاس ها از یکی از معلم ها من شنیدم، گفتن یه آقایی هست تو مشهد یه جزوه‌ای داره تحلیلی کرده از تاریخ اسلام بسیار قشنگ، اون آقا خدا شاهده مقطع راهنمایی بنده قبل از پیروزی انقلاب یا همون تابستون بعد از پیروزی انقلاب بود، اسم ایشونو شنیدم، ایشون یه بحثی داره برای تحلیل تاریخ اسلام. این جوری تا حالا کسی بحث نکرده. اون استاد ما خودش یه دانشجو بود، استاد ریاضی بود، خیلی آدم پرمطالعه‌ای بود، تعریف کرد. اون آقا اسمش چی بود که تحلیل تاریخ اسلام ویژه داشت؟ اون زمان جوان‌ها جذب شده بودن، تو مشهد گفته بود، اسمشون رو ما تهران می‌شنیدیم. مقام معظم رهبری، این همین کتابی که اخیراً منتشر شده، انسان 250 ساله. ایشون یه فرد تاریخ خونده است. اگر این درایت و صلابت رو در ایشون می‌بینید، ناشی از دقتی است که در تاریخ دارن. و شما همین الان حرف‌های 40 سال پیش ایشون رو در تاریخ اسلام می‌بینید، هنوز تازه است. بعضی‌هاش هم کسی نگفته اینجوری با اون دقتی که خود ایشون داشتن. خیلی ما برامون افتخاره. خدا شاهده من نمی‌خوام تبلیغ ایشون بکنم. اصلا من بیام تبلیغ مقام معظم رهبری کنم کسر شأن ایشونه. این اوضاع چی شده که من معرفی ایشون هستم؟ اصلا برای ایشون خوب نیست. ولی خیلی خوشبختیم از اینکه رهبر ما یه آدم تاریخ خونده است. یکی از آقازاده های ایشون به بنده میفرمودن که ایشون از جوانی های خودش نقل میکردن که من جوان که بودم این همه در وصف علی ابن ابی طالب علیه السلام میشنیدم، خودم تصمیم گرفتم یه بار برم از مصادر اصلی، از کتب اصلی تاریخی زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو بخونم، فضائل او رو خودم باش آشنا بشم. چرا همجوری هی تو زبونا بشنوم؟ و بعد میفرماد یه وقت مفصلی گذاشتم، مفصل زندگی امیرالمومنین رو خوندم. بعد از اون ارادتم به امیرالمومنین علی علیه السلام عجیب و غریب بالا رفت. این یعنی جوان. خدا شاهد آثار عجیب و غریب داره مطالعه تاریخ. بنده دوستانه دارم به شما عرض میکنم، کوچیک شما هستم، تأمل کنید اگر حرفای من درست بود این حرفها رو برید دنبالش. آدمای تاریخ خونده باشید، خیلی مهمه. البته در تاریخ ممکنه این نقایصی باشه، ممکنه گاهی از اوقات با تحلیل‌های نابجا هم مواجه بشید، ولی بیشتر بخونید و با تحلیل‌های خوب مواجه بشید، انشالله خیلی رشد میکنید. مثلا ببینید یکی از کلمات ایشون، حالا ببینید وقتی آقا درباره تاریخ اسلام حرف میزنه، برای من حرفش سنده. چرا؟ یه آدمی نیست رد شده باشه از کنار تاریخ بفرماید که بچه ها برید تاریخ هم بخونید مفیده. نه، خودش این کار است، کلامش اثر داره رو آدم. میفرماید زندگی پیامبر را میلیمتری باید مطالعه کرد. روز بعد چی شد؟ تو اون روز چند تا اتفاق دیگه افتاد؟ رسول خدا چی گفتن اون وقت؟ خدا شاهد ایشون راست میگن، خدا شاهد راست میگن. عترت در کنار قرآن همیشه باید باشه تا روز قیامت. عترت بخش عمده ایش تاریخ عترتی. مگه میشه اتفاق بی ربط اونجا بیفته؟ میفرماید هر لحظه این زندگی یک حادثه است، یک درس است، یک جلوه عظیم انسانی است. تمام این 23 سال همین جور است. جوانهای ما بروند تاریخ زندگی پیامبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده است. حالا درباره عبرت گرفتن از تاریخ میرم سراغ کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. یک کلمه از امیرالمومنین علی علیه السلام رو برای شما بگم، واقعا قیمتی و ارزشمند. امیرالمومنین علی علیه السلام جدا از این که امیرالمومنین است، مولود کعبه است، شاهد وحی است، مفسر اصلی قرآن است، وصی بلا فصل پیامبر اکرم است، جدای از همه عظمت‌ها باب علم نبوی است، در رأس حکمت و علم است. جدای از همه اینها در اون فرمایش شریفشون که برای شما گفتم دیدید که چجوری فرمودم من خودم تاریخ خوندم، تاریخ کار کردم. اینجا میفرماد یه نکته تاریخی، میفرماد تحلیل تاریخی، میفرماد واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، درس بگیر، عبرت بگیر از آنچه که گذشته است برای آنچه باقی مانده است. فان بعضها یشبه بعضا، بعضی از این تاریخ شبیه بعض دیگر است. یعنی تاریخ تکرار میشه، تاریخ تکرار میشه. و آخرها لاحقون به اولها، و در آخر تاریخ هر چی اتفاق میفته ملحق میشه به اول تاریخ. چی میخوای برای زندگی امروزت؟ و در کلام دیگری شبیه این مسائل دارن، میفرمان استدل علا ما لم یکن به ما قد کان فان الامور اشباه. اون چیزایی که نمیدونی، اون چیزایی که نیست رو از روی اون چیزایی که بوده اتفاق افتاده بفهم. فان الامور اشباه، زندگی، اتفاقهایی که تو زندگی میفته شبیه هم دیگه است. البته مواظب باشید در این مشابهت ها، در این شبیه پیدا کردن ها اشتباه نکنید که اون وقتی که هیچ چی دیگه میشید مثل تکفیریای داعشی. کافیه آدم اشتباه برداشت بکنه. خیلی اتفاقهای هولناکی میفته. معاویه نامه مینوشت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نامه هولناکی، یعنی اتفاقهای هولناکی در تاریخ اسلام میافتاد. چرا امیرالمؤمنین مجبور میشد نامه های معاویه رو جواب بده؟ چون واقعا منحرف میکرد معاویه مردم رو. آقا خودشون هم توی یکی از نامه ها نوشتن معاویه اصلا تو ارزش اینو نداری من پاسخ تو رو بدم، ولی برای روشنگری دارم میگم. ببینید معاویه چجوری مینوشت. ای خدا منو ببخش. میگفت یا علی، تو سابقه بزرگی در اسلام داری، سابقه خودتو خراب نکن. با حسادت نسبت به خلفا و با حرصت به خلافت اون سابقه ارزشمند خراب میشه. ما حبت عمل هم داریم، مواظب باش. یه جوری تو مینوشت. شما فکر کنید چجوری 100,000 نفر می آورد جلو امیرالمومنین؟ به اشتباه افتادن در تحلیل تاریخ اسلام داریم، درسته؟ و به اشتباه افتادن در باب در باقی معارف دینی هم داریم. ولی خب یه راهش اینه کامل بخونیم، کامل بدونیم. یه راهش اینه که معارف اسلامی رو جامع بدونیم که انشالله کمتر دوچار اشتباه بشیم. یکی دو نکته عرض کنم و عرضم تمام. من حالا نمیدونم این یکی دو نکته رو چجوری دارم انتخاب میکنم با شما عرض در میون میگذارم، شاید کمی متناسب با زمان باشه که عرض میکنم خدمت شما. اونم این که بعضیا بودن مورد تایید ائمه هدا بودن، ائمه هدا، بلکه پیامبر اسلام چه کلماتی رو درباره اونها گفتن، بعد خراب شدن، خراب شدن های وحشتناک. یک آدم عارف مخلص هیچ وقت نمیاد توهین کنه، میگه خب آدم دیگه خراب شد. نمونه تاریخی که ما اینجا بحث کردیم در تاریخ پیامبر اکرم میتونید بگید یه نمونه برجسته از آدمهایی که مورد تایید پروردگار بودن بعد خراب شدن؟ چی؟ زبیر ما زیاد بحث نکردیم، یک کمی بهش پرداختیم ها، اما نه زیاد. در مورد شورای نگهبان و اینا باشه یه چیزی شبیه. چرا لبخند زدید شما الان؟ من متوجه نشدم چی؟ آه دواز احسن احسن. ببین بچه ها چه گوش میدن. پیامبر گرامی اسلام وقتی مبعوث شدن این کد بود، این شورای نگهبان کد بود، چون اون زمانم من کلمه شورای نگهبان رو گفتم، الان دیگه بقیه داره یادشون میاد و سرها داره تکون میخوره به تایید. پیامبر گرامی اسلام قبل از هجرت در پیمان عقبی دوم 72 نفر از مؤمنین مدینه آمدن با پیامبر بیعت دفاع ببندن. یا رسول الله ما از شما دفاع میکنیم، پای جان ایستاده ایم در دفاع از شما. رسول خدا بیعت اینها رو قبول کردن. بعد بلا فاصله 12 تا رئیس براشون تعیین کردن. بعد فرمودن شما تعیین میکنید یا من تعیین کنم؟ گفتن یا رسول الله شما تعیین کن. رسول خدا هم فرمود من صبر میکنم خدا وحی بفرسته که کیا رو تعیین کنیم. از شورای نگهبان الهی عبور کردن 12 اسم. خیلی جالبه، از شورای نگهبان الهی عبور کردن. درسته؟ 6 تا از اینا به شهادت رسیدن پای رکاب پیغمبر، یکی از اینا به شهادت رسید پای رکاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین، ابن الطیهان بود که امیرالمؤمنین وقتی اسم ایشون و انبار رو برد به صورت خودش میزد و گریه میکرد. این انبار، این ابن الطیهان. در مورد چند نفر دیگه اونا اجمالا بگم، یکی از اونا یکی از کسانی بود که اومدند کوچه بنی هاشم در خانه علی ابن ابی طالب میخواستن آقا رو ببرن مسجد. شورای نگهبان الهی با یکی دیگه شون شام در کنار معاویه زندگی پایانی عمر خودش رو سپری کرد و به پایان رسید. بله شورای نگهبان خدا رو اگه خواستی مسخره کنی میتونی، چون مسخره کنن همه چیو میتونن مسخره کنن. بالاخره تاریخ آدم بخونه خیلی خوبه دیگه، خیلی خوبه. خدا پس چجوری امتحان بگیره؟ هر کیو پیغمبر نصب میکرد آدم خوبی بود. آخ شوخی میکنی، خدا نصب میکرد آدم خوبی در نمیومد. امور اجتماعی اینجوری هم اینجوری باید امتحان گرفت دیگه. یه نمونه تاریخی دیگه هم بگم، اینا تصادفیه ها، من گفتم دیدید که هیچ مناسبتی هم نداره، همینجوری من به مناسبت یه نکته ای رو عرض کنم. یه نکته دیگه هم تصادفا عرض کنم، بله اگه علاقه ندارید عرض نکنم. خوارج یکی از ویژگی هایی که داشتن و این ویژگی آخرین ویژگی بود که امیرالمؤمنین تمام عیبای قبلیشون رو آماده بود درست بکنه، از این ویژگی اینا کوتاه نیومدن، بدبخت ازل و ابد شدن. این بود که به امیرالمؤمنین میگفتن عذرخواهی کن. خیلی جالبه، میگفتن بیا پیش ما بگو من اشتباه کردم، ما دیگه باید نمی جنگیم. خیلی جالبه. بعد این تاریخ اسلام که برای توی کمد نیست که، چی میخواد بگه این قسمت های اصلی تاریخ اسلام که امیرالمؤمنین رو درگیر کرده؟ آقا عذرخواهی کن، آقا عذرخواهی کن. دیدی تا یکی اشتباه میکنه یکی دیگه در میاد میگه آه اینو تو تایید کردی، حالا عذرخواهی کن، حالا عذرخواهی کن. اینا همینو میگفتن، خوارج اینجوری هم. نه شما تا عذرخواهی نکنی نمیشه. آقا ما اون زمان به تکلیفمون عمل کردیم. امیرالمؤمنین فرمود آقا من چی عذرخواهی کنم؟ حتی اگر مذاکره تحمیل شده بود به علی ابن ابی طالب، تحمیل شده بود، چون تکلیفش این بود این تحمیل رو بنابر مصلحت بپذیره. حالا چی اشتباه؟ چی عذرخواهی کنه؟ خیلی جالبه. یه بار امیرالمومنین فرمود استغفر الله ربی و اتوب الیه من کل ذنبی. اونا هم گفتن قبول آقا، استغفار کرد. اشعث اومد گفت یا علی تو به خاطر این اعتراف به اشتباه خاصی کردی؟ آقا فرمود نه، من به طور کلی گفتم. رفت به اونا گفت، بعد گفت یا علی به اونا توضیح بده اینجوری بوده. آقا توضیح داد، دوباره رفتن، جنگ را افتاد. چه اصرارهای مسخره. میلیمتری تاریخ اسلام رو مطالعه کنید ای خدای من. امام کاظم علیه السلام در زندان به شهادت رسید. دیگه نرسیدیم امشب از تاریخ حیات امام کاظم علیه السلام با هم صحبت کنیم. در زندان به شهادت رسید در حالی که 4000 فقیه حداقل تو کوفه امام صادق درست کرده بود. اینا نمیدونم چرا به درد امام صادق نخوردن، یا آقا مصلحت ندونست که حالا باشن اینا برای آینده ها کار کنن، اینقدر توانایی ندارن بیان پای رکاب من. لذا فریاد هل من ناصر ینصرنی نکشید. از سیاه چال امام کاظم علیه السلام رو بیرون آورد، به لباس مرتب تنشون کرد، قل و زنجیر رو از دستش برداشت. هارون ملعون گفت سران شیعه رو خبر کنید. بعد گفت امامتون سالمه ها، مهمان ماست، فقط کمی کسالت دارن، میبینید فردا اگر از دنیا رفت حرفی نزنید. امام کاظم میتونست اونجا جلسه رو به هم بزنه، بفرماید نه اینا منو مسموم کردن. اونا هم باید جان میدادن در راه امام، وظیفه‌شون بود دفاع میکردن. اما آقا سکوت کرد تا جان شیعیانش حفظ بشه، به هم نخوره. آقا رو همچی که شیعیان رفتن برد، سندی ابن شاهه که ملعون تو زندان انقدر آقا رو شروع کرد تازیانه زدن. اینجوری با یه زندانی غریب و تنها برخورد میکنن. ای خدا امام زمان ما پشت پرده غیبت چی میکشن از غربت و تنهایی و مظلومیت؟ فقط برای اینکه ما ظرفیت نداریم امام زمان ظهور نمیکنه. ما ظرفیتمون بیس بشه، توانمند بشیم، آقا میاد. در اون پرده غیبت، در اون موقعیت امام زمان چی میکشن؟ مبادا مثل امام کاظم مظلوم سر به سجده گذاشتن گریه میکنن و برای فرج دعا میکنن، اما خدا بفرماید یاورانت کمن، هنوز محکم نشدن. نکنه آقا دارن قصه میخورن، نکنه اون جمله فرمودن درست باشه، دقیق باشه برداشت ما از اون جمله که فرمود و فی ابنت رسول الله الیه اسوه حسنه، من به مادرم فاطمه زهرا تأسی کردم. امام زمان فرمودن. نکنه برداشت ما درست باشه از این جمله، که یعنی مانند مادرش فاطمه زهرا روز و شب گریه میکنه که همسایه ها بگن بگو یا علی فاطمه یا شب گریه کنه یا روز ما آرام بگیره. نکنه اینجور باشه. فرستادن یه زن نابکاری رو، گفتن برو این پیر مرد رو اذیت کن. بعد از چند روز اومدن دیدن اون زن خودش یه گوشه ای سر به سجده گذاشته، الهی العفو میگه. آقا یه گوشه دیگه، الهی العفو میگه. گفتن تو بنا بود اذیت کنی این آقا رو؟ گفت آقا چی کارش دارید این مرد مظلوم رو؟ من دائما میبینم داره عبادت میکنه، من رو تازیانه بزنید ولی با این مرد کاری نداشته باشین. صحنه دلخراشی بود وقتی بدن مطهر آقا رو از زندان بیرون آورده بودن. این چند نفری که داشتن بدن رو میبردن تا برسونن به مردم، دیدن بدن سنگین، در تابوت رو باز کردن. آقا که دیگه یه پوست و استخوان بیشتر نمونده بود ازش. دیدن قل و زنجیر هنوز به دست و پای امام کاظم علیه السلام افتاد. آقا امام کاظم با این دستهای بسته خودت امشب برای ما دعا کن. باب الهوائج برای انتخابات ما دعا کن، برای جامعه ما، برای فهم ما. ما شیعیانی نباشیم که فقط برای شروع کردن تشییع جنازه خوب باشیم. اومدن، همه اومدن، تشییع بسیار با شکوه. هارون خودش جلوتر از همه سر صدا میکرد، تظاهر میکرد، منافقانه رفتار میکرد. امام کاظم فدات بشم، حداقل تشییع شما با شکوه برگزار شد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اینقدر بچه هاشو کنار بدن قطعه قطعه پدر تازیانه زدر، اینقدر زینبش رو با تازیانه از این سوی با آن سوی بردند. علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.